17 آذر 95.
بسم الله الرحمن الرحیم، به نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل
علی محمد و علی عدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب گفتیم که عقل انسان حکم میکنه به قبح قابل بیان. این بیانی که عقل رافع قابوم رو میدونه، قبح میدونه، این بیان میتونه بیان نسبت به حکم واقعی باشه یا بیان نسبت به حکم ظاهری باشه. هر کدوم از اینها باشه قبح قابل بیان دیگه موضوع نداره. و من هنا یک اشکالی اینجا مطرح میشه، اون اینه که یه قاعده عقلیه دیگه هست که اون قاعده عقلیه میتونه بیان باشه، اون دفع ضرر محتمل هست. دفع ضرر محتمل بیان است و دیگه در موارد مشکوک ما احتمال ضرر میدهیم، احتمال ضرر به حکم عقل واجب الدفعه، پس بنابراین قبح قابل بیان موضوع نداره. مرحوم آخوند در پاسخ می‌فرمایند که مراد از ضرر چیه؟ اگر مراد ضرر اخروی هست، اینجا با توجه به قبح قابل بیان ما احتمال ضرر نمی‌دهیم. به تعبیر دیگه قاعده دفع ضرر محتمل متوقف است بر احتمال ضرر، پس باید در رتبه سابق بر این قاعده احتمال ضرر بدهد. این قاعده خودش نمیتواند احتمال ضرر رو ایجاد کنه، ولی دور پیش میاد. هیچ حکمی نمیتواند موضوع ساز باشه، چون حکم متوقف است بر تحقق موضوع. اگر تحقق موضوع متوقف بر حکم باشه و به وسیله حکم ایجاد بشه، دور هست. این در صورتی که مراد از ضرر ضرر عقوبت باشه. اما اگر مراد از ضرر غیر عقوبت باشه، حالا ضرر دنیوی یا ضرر اخروی، حالا اینو ایشون تیز نکرده، تعبیر کرده ضرر غیر عقوبت، تو بعضی کلمات این مطلب رو تصریح کردم که حالا ضرر غیر عقوبت چه دنیوی باشه چه اخروی باشه. من حالا ضرر اخروی غیر عقاب نمیدونم چیه. ضرر اخروی که چی باشه؟ عقاب دیگه هستم. من خیلی متوجه مطلب نشدم که ضرر اخروی غیر عقاب یعنی چی. خب حالا من رو خوب میفرماید که ضرر غیر عقوبت هرچند محتمل هست، ولی که متیقن هرچند محتمل باشد، ولی که متیقن از ضرر لازم و دفع نیست، فضلا محتمله. شما بینید اغلا خیلی وقت چیده رو که قطعا مضر هست مرتکب می شود به خاطر بعضی از دوایی که عقلا وجود داره یا بعضی از چیزهایی که شما ممکنه یک ضرری متحمل بشید بنابراین این کبرایی که دفع ضرر محتمل واجب است، این کبرا در ضرر غیر عقوبت ممنوع است. بعد ایشون میفهمد صغراش هم کلیت نداره، در بعضی موارد هم صغرا وجود نداره، چون احتمال حرمت یا وجوب ملازم با این نیست که ما در مورد متعلق حرمت احتمال مضرت بدیم یا در مورد ترک واجب احتمال مضرت بدیم. نه، درسته ملزمه با احتمال مفسده یا ترک مصلحت هست. یعنی اگر یک شیئی حرام باشد درش مفسده هست، احتمال الحرمه با احتمال المفسده همراهه. یه شیئی اگر واجب باشه درش مصلحت ملزمه هست، احتمال الوجوب با احتمال مصلحت ملزمه همراه هست، بنابراین ترک واجب ترک مصلحت ملزمه است. ولی اینا این درسته، ولی مصالح و مفاسد غیر از مزار و مزار به مزار رفت نداره. ممکنه یک شیئی محتمل و تکلیف باشه، بنابراین احتمال مفسده درش وجود داشته باشه، در جایی که احتمال حرمت میره، یا احتمال وجوب هم باشه احتمال وجود مصلحت ملزمه درش وجود داشته باشه، ولی مأمون الضرر باشه. ما میدانیم که ضرری نیست و اون مصالح و مفاسد به امور راجع به ضرر نباشه. بله بعضی وقتا همون ضرر یا منفعت منات حکم شرعی هست، ولی همیشه اینجور نیست. بعد ایشون یه انقلتغلت مطرح میکنن که بعد اون انقلتغلت بعدا عرض میکنن. قبل از اینکه اون انقلتغلت عرض کنم، یکی دو تا نکته عبارت، یعنی ابهاماتی که توی این مسئله وجود داره رو عرض بکنم. این که میگن اصلا قاعده دفع ضرر محتمل واجبه مراد چیه؟ دفع ضرر متوجه به شخص مکلف، این میخوام بگم واجبه، یا دفع ضرری که متوجه شخص مکلف یا شخص دیگری که برای شارع مقدس اهمیت داره، نفس محترم است، کدوم هست؟ اونا ابهاماتی داره. اگر عرض کنم شخص مکلف رو ما در نظر بگیریم، خب این واضحه که احکام شرعیه حتما به خاطر مصلحت متوجه به مکلف نیست، ممکنه مصلحت مال دیگران باشه، مصالح نوعیه باشه، امثال اینها. اما اگر گفتیم دفع ضرر محتمل، یعنی ضرری که متوجه شخص مکلف یا شخص دیگر محترم هست، مکلف باید اون رو دفع کنه دیگه. این اشکال که شاید ضرر نوعیه باشه امثال این ها اینجا نمیشه مطرح کرد. یه اشکالات اینجا مطرح شده، بعضی از این اشکالات ناشی از ابهام در نفس این قاعده هست که اینجا وارد شده. یه نکته نکته دوم دیگه بازم بحث شکلیه، اون اینه که ببینید ما دو تا بحث داریم. یه بحث مثلا میگیم حفظ نفس واجبه، یه بحثی که قتل نفس حرامه. ممکنه شخصی حفظ نفس واجب ندونه ولی قتل واجب باشه، یا ضرر متوجه به غیر رو لازم الدفع ندونه ولی ضرر زدن به غیر حتما واجب هست. اینی که اینجا بهتر بود به جایی که به قاعده دفع ضرر محتمل تمسک کنیم، یه قاعده مهمتری رو که هست اون اینه که اضرار حرام است. اضرار به نفس یا اضرار به غیر حرام است. این قاعده مهمتری. ممکنه شخصی بگه که دفع ضرر متوجه به نفس مثلا واجب نیست، یا از اون روشن‌تر دفع ضرر متوجه به غیر مالم یکون ضررن معتدن به واجب نیست، ولی این ملازمه با این نداره که بتوانم اضرار به غیر بکنم. اضرار به غیر قطعا حرامه، ولی این که لازم نیست که ضرر به غیر بزنم. بنابراین اگر ما از اون اشکال مرحوم آخوند صرف نظر بکنیم که مصالح و مفاسدی که احکام تابع اونها هستن، این مصالح و مفاسد عرض کنم خدمت شما ملازمه با ضرر ندارن، و فرض کنیم که مصالح و مفاسد ملازمه با ضرر دارن، این کبرایی که دفع ضرر محتمل لازم نیست، اگر یه قدری باید روشن بشه، این دفع ضرر میخوایم بگیم اضرار حرامه یا حرام نیست، این بحث رو روی این ببریم که اضرار به نفس حرام است یا حرام نیست، اضرار به غیر حرام است یا حرام نیست. در مورد غیر که اضرار به غیر قطعا حرامه، اون دیگه بحثی نیست، در مورد اضرار به نفس فقط باید بحث کرد که حرام نیست که حرام هست. برای این عرض من این هست که مکلف داره تکلیف انجام میده، با تکلیف داره اضرار میزنه، نه اینکه صرفا ضرری متوجهش هست میخواد این ضرر دفع بکنه دفع نکنه. ببینید بعضی وقتا مقتضی ضرر از غیر ناحیه مکلف ایجاد شده، مکلف با مانع شدن جلوی تأثیر مقتضی رو میگیره، خب اونجا بحث این هست دفع ضرر محتمل واجبه یا واجب نیست. اما یه جایی میزه سلام علیکم، مقتضی رو هم خود مکلف داره ایجاد میکنه، اینجا دیگه بحث دفع ضرر محتمل رو تعبیر نکنید، بحث رو این باید ببرید که آیا اضرار به نفس یا اضرار به غیر واجب است یا حرام است یا حرام نیست. این تعبیر یه قدری تعبیر خالی از مسامحه نیست، یعنی این قاعده با اون قاعده با هم دیگه ملازمه نداره، تعبیری خیلی زیبا نیست. این هم دو نکته. نکته سوم که باز هم جنبه ابهام عبارت ما تعبیر میکنیم، اون اینه که مرحوم آخوند تعبیری دارن که میگن احتمال حرمت و وجوب و امکان ملازمن لاحتمال المفسده او ترک المصلحه لوضوح ان المصالح و المفاسد الذي تكون مناطات الاحکام این لیست براجعت المنافع و المزار. مرحوم آخوند یه مطلبی خیلی وقتایشون متعرض میشن، میگن احکام لازم نیست حتما به خاطر مصالح و مفاسد در متعلق باشه، ممکنه به خاطر مصالح و مفاسد در نفس احکام باشه، در نفس احکام باشه. بنابراین این که ایشون اینجا میگن قبول کردن که ملازمه با احتمال مفسده یا ترک مصلحت هست، این چجوری با اون مبنایی که در جاهای دیگه مرحوم آخوند دارن جور در میاد؟ پاسخ مطلب این هست که ممکنه شخصی بگه مرحوم آخوند اینجا بر مبنای قوم داره صحبت میکنه، میگه اگر به این مطلب هم قائل باشیم و امکان، نه این که اگر ملازم، هرچند ملازم است، هرچند ملازم باشد، توضیح و ذالکه این که کلمه و این وصلیه گاهی اوقات به معنای این که به کار میره هرچند چنین هست، میگیم اکرم زیدن و این کان عالما. این عبارت دو جور معنا میشه، یکی این که زید را اکرام کن هرچند عالم باشد، یعنی دو فرض کردیم زید رو در ظرف عالم بودن و در ظرف جاهل بودن، میگیم زید هم در فرض عالم بودن اکرامش کن هم در فرض جاهل بودن اکرامش کن، اکرم زیدن و انکار جاهلان. یعنی فرض کنید میگیم اکرم زیدن و انکان مثلا و انکان فی اللیل، یعنی زید رو تصدق علی المسکین ولو اتاک فی اللیل و این اتاک فی اللیل، یعنی به مسکین تصدق کن هرچند شب پیش تو بیاد، یعنی روزم بیاد اکرام کن شبم بیاد اکرام کن. اینجا دو صورت فرض کرده میگی در هر دو صورت این مطلب رو چیز کن. گاهی اوقات نه، اینجور نیست. ما میگیم که عرض کنم احترم زیدن و این کان فاسقا، زید رو احترام کن هر چند فاسق است، نه هر چند فاسق باشد، هر چند فاسق باشد. یا روشن‌تر میگیم که زید را احترام کن هر چند، فرض کن اموال زید رو به دست زید، اموال رو به دست مالکین بسپرید، ولو کن نساء، ولو کن امرأتا، شما حق لا یجوز و منع المالک ان ملکه ولو کن امرأتا، ولو که نه کلیه، کلی دو جور فرض میشه. نه میگیم به این آقا، به این شخص، به مالک این ملک، هر چند زن هست شما باید مالش رو برگردونید. به هر حال دو جور، این نه اینکه دو فرض کرده، میگه ولو اینکه این فرض این شکلیه،
داره خصوصیتش رو بیان میکنه،
نه اینکه دو فرض کرده، هر دو جورش این وصلیت. این عبارت مرحوم آخوند و این کان ملازمن لحتمال المفسده رو آیون اینجوری کنده معنا کردن، هر چند ملازم احتمال مفسد است، در حالی که این وصلیه خیلی وقتا به معنای این که هر چند ملازم احتمال مفسد باشد، یعنی هر چند ما مبنامون این باشه که ملازم با احتمال مفسد است، یعنی اشاره به اون مبنا باشه که ما اگرچه یه عبارت دیگه اینجا مرحوم آخون داره، اون عبارت قطعا به این معناست. صدر عبارت نگاه ملاحظه بفرمایید، ایشون میگه و اما ضرر و غیر العقوبه فهوه و این کان محتملن الا ان المتیقن من فضلن ان محتمله لیس به واجب دفع شرعن ولا عقلن. و این کان محتملن یعنی چی؟ این هرچند محتمل است یا هرچند محتمل باشد، مراد این هر چه محتمل باشه، چون در ذهن تصریح میکنه که ضرر غیر عقوبت همیشه محتمل نیست، بعضی وقتا محتمله، بعضی وقتا و کثیرا ما یکون محتمل التکلیف معمون الضرر. پس اون عبارت اما ضرر غیر عقوبت صحابه و این کنه محتملا یعنی چی؟ یعنی اگر محتمل باشد، نه اگر محتمل است. اینه که من تصور میکنم ممکنه ما عبارت مرحوم آخوند رو بگیم رو مبنای خودشون نمیخوان مشق کنن، عبارت با این سازگار هست که ایشون میخواد بگه ما هر چند قائل به اون مبنا باشیم که احکام تابع مصالح و مفاسد در متعلق هستند، ولی مصالح و مفاسد در متعلق ربطی به مضرت نداره، ممکنه یک شیئی مضرتی نداشته باشد، با این حال مصلحت و مفسدی در حکم وجود داشته باشد. خب اینا در واقع توضیحات عبارتی و ابهاماتی بود که در این عبارت بود که باید برطرف بشه تا مطالب واضح بشه. خب در ادامه مرحوم آخوند یه انقلتی مطرح میکنن، ایشون در واقع یک چند قاعده دیگری رو مطرح میکنن. این قول نعم ولکن العقل یستقل به قبح الاقدام علا ما لا تؤمن مفسدتو و انهو کل اقدام علا ما علم مفسدتو که مستدل به شیخ الطائفه علا ان الاشیاء علا الحضر او الوقف. خب یه قاعده دیگه داریم، اون اینه که اقدام بر چیزی که مفسدش محتمل هست و مأمون المفسده نیستیم درش، این اقدام قبیحه. شیخ الطائفه این قاعده رو به اون استدلال کرده بر اینکه اشیا بر حضر هستن یا اشیا بر وقف هستن. بعد ایشون جواب میده نه ما همچه قاعده ای نداریم و همچه قاعده ای وجود نداره. و بعد شاهد میاره مرحوم آخوند بر اینکه اقدام بر محتمل المفسده مثل اقدام بر معلوم المفسده نیست. اون اینه که قطعا در بعضی موارد شارع مقدس حکم برائت کرده، مثلا شبهات موضوعی، در شبهات موضوعی خب حتما حکم برائت کرده دیگه، در حالی که ما احتمال میدهیم که مثلا این مایه‌ای که مشکوک است بوله، مشکوک است آبه یا خمره، واقعا خمر باشه. پس بنابراین محتمل المفسده هست. وقتی محتمل المفسده شد شارع با این حال اجازه داده. وقتی اجازه داده پس معناش این است که اقدام بر مالا تو امن مفسده تو اون اشکالی نداره. بعد یه فتح عملی مطرح کردن که حالا در موردش صحبت میکنیم. خب اینجا چند نکته وجود داره. اون اینه که ایشون گفته شیخ الطائفه به این مطلب استدلال کرده برای اینکه این اشیا بر حضرن یا بر وقف، در حالی که خب خیلی اشکال کردن تو نهایت درایه هست، جوهاش اینم در واقع همون هست که شیخ الطائفه استدلال بر خصوص وقف کرده، نه بر عرض کنم که اشیا بر حضر یا وقف. اینا خب برای این که ببینیم این اشکال وارد هست یا اشکال وارد نیست، من عبارت عده رو آوردم تا عبارت عده رو بخونم ببینم ایشون چی میفرمانه. ایشون یه بحثی دارن در مورد بحث حضر و عباره. خب یه بحث مفصل قبل دارن که تعریف میکنن حضر اشیا، حالا اینه بخونم، اینم بد نیست که میگه افعال المکلف لا تخلو من ان تكون حسنتن او قبیحة والحسنه لا تخلو من ان تكون واجبتن او ندبن او مباهن. حسن رو چیزی که اولا مباه رو هم داخل کرده، ندب رو هم داخل کرده، اما قبیح هم توضیح نداده که به اصطلاح مکروه داخل در کدومه. ظاهرن از بحث داخل قبیح نمیدونن، داخل حسن میدونن، چون هست به هر حال. و اینجا مباح مراد اون چیزی است که محرم نیست امثال اینا. و کل فعل یعلم جهت قبحی بلا اقلال تفصیل فلا خلافه بین اهل العلم المحصلین فینه و علال حضر. حضر یعنی اون که محرمه، میگه شیء قبیح محظوره، شیء قبیح محظوره، قبیح رو حرام میدونه. بنابراین طبق این تفسیر ایشون قبیح و حرام از سایر احکام اربعه بعدی داخل در حسن هست. حالا این یه مطلب عبارتی خیلی مهمه. آخرش داره میگه وقتل از بعضی توضیحاتی میدن، میگن اونجایی که عقل انسان بعضی چیزها رو درک میکنه که محظوره، بعضی چیزها رو درک میکنه واجبه، بعضی چیزها رو درک میکنه مستحبه. بعد میگه حالا چیزایی رو که درک نمی کنه چی؟ وقتل از وفل اشیاء التي ينتفعوا بها هل هي على الحظر او الاباحه او على الوقف. ذهب یه واق داره اب نداره، اختلفوا و ذهب کثیر من البغدادیین و طائفة من اصحابنا الاماميين اماميه الى انها على الحظر و وافقهم على ذلك جماعه من الفقهاء و ذهب اكثر المتكلمين من البصريين و هي المحكي عن ابي الحسن. نمیدونم ابي الحسن چیه، مثلا ابي الحسن اشعری و یا مثلا ابي الحسن مصحف ابل حسین هست. حالا این ابل حسن اشعری که خب معروفه، ابل حسین باشه صاحب اومد، اومد که دوای ابل حسین، حسین ابن علی بصری. حالا و کثیر من الفقها الى انها علی الاباحه، و هو الذي اختاره سیدنا المرتضی رحمه الله و ذهب کثیر من الناس الى انها علی الوقف و یه یجوزو داره باید یجوزو باشه و یجوزو کل واحد مل امرین فی و ینتظر ورود و سمع به واحد من هما و هذا المذهب کان یکسره شیخون ابو عبدالله رحمه الله و هو الذی یقوا فی نفسه. ایشون میگه ولذی یدل علی ذلک شیخون ابو عبدالله شیخ مفید که تو پاورقی اینجوری داره ان العقول لا مجال لها فی العلم به اباحت ما یجود ورود السم فیها به اباحته ولا به حضر ما یجود ورود هو فیها به حضره ولیکن العقل لم ینفک قط من السم به اباحت و حضر. بله ولو اجبر الله تعالی العقلا حالا واحدا من سمعن لکان قد افترهم الى مواقعه ما یقبه فی عقولهم من استباحه ما لا سبیل لهم الى العلم به اباحته من حضره و الجاهم الى الهیره التي لا تليق به حکمته. خلاصه میگه خب عقل انسان هیچ کنون درک نمی کنه. اگه شاره گفته که شما باید حتما حکمه ها اباحه کنید یا حتما به حکمه به حضر کنید، خب این که نمیدونه که کدومی که از این حکمه شرعی هست، این بنابراین مجبور کرده به اینکه یه کاری رو که نمیتونه انجام بده اون رو انجام بده. خب اینا رو حالا بماند. در مرحوم شیخ طوسی در ادامه دارن والذی یدل علی ذلک انه قد ثبت فی العقول ان الاقدام علی ما لا یؤمن المکلف کونه قبیحا لا یؤمن لا یؤمن المکلف کونه قبیحا مثل اقدامه علی ما یعلم قبحه علی ترا ان من اقدم علی الاخبار بما لا یعلم صحة مخبره جرا فی القبح مجرا من اخبر ما علمه بان مخبره علی خلاف ما اخبر به علی حد واحد و ایدا ثبت ذالک و فقط من العدل علا حسن ها ذه الاشیا قطعا یم بقیان نجوز کونها قبیحا و ایدا جوزنا ذالک فیها قبح الاقدام علیها. بعد بحث رو ادامه میده. خب بحث این است که این کلام مرحوم آخوند چطور دلیل بر وقفه؟ چه دلیلی بر وقت میگه که اقدام مرحوم شیخ اقدام بر اون چیزی که ما نمیدانیم قبیح هست یا قبیح نیست اونم قبیحه، پس بنابراین نباید اقدام کنیم. یکی میشه حضر، این داره استدلال میکنه بر توقف بر این مطلب، استدلال میکنه و توقف. این چیه؟ پاسخ مطلب یه نکته ای هست که با این نکته روشن میشه که کلام مرموخون چرا اینجوری تعبیر کرده. اون اینه که فرق بین وقف و حضر در چیه. به نظر میرسه مرموخون این وقف رو که میگه وقف در مقام افتاء قائل هست، ولی در مقام عمل لازم احتیاط رو لازم میدونه. یعنی بین قول به حضر و قول به وقف در مقام عمل فرقی نیست نسبت به انجام عمل، هر دوشون میگن باید احتیاط کرد و انجام نداد، ولی یکیشون میگه ما فتوا میدهیم که شارع این رو محظور دانسته است ولو ظاهرا. یه عده میگن نه ما فتوا نمیدیم، نه فتوا به حکم باقی نه فتوا به حکم ظاهری، ولو در مقام عمل اقدامی نمی کنیم. ولی هیچ گونه فتوایی اینجا صادر نمیشه.
عقل هم نمیدن.
چی؟
عقل
نمیدن. حکم عقل که اون همینه، بحث اینه حکم عقل چیه؟ عرض کنم خدمت شما. حالا در مقابل سید مرتضی که قائل به اباحه هستن، یعنی هر دو این قد و قول، کسی که قائل به اباحه میشه میگه در مقام عمل هم احتیاط لازم نیست. قول به اباحه نفی احتیاط در مقام عمل میکنه، ولی قول وقف و قول حذر اینا احتیاط در مقام عمل رو نفی نمیکنن، بلکه میگن باید در مقام عمل احتیاط کرد. ولی یکیشون میگه که در مقام افتا میشه فتوای به محذور بودن داد، برای محذور بودن ظاهریه. چون او یک امر عقلیه، میگه این امر عقلی به حکم شرعی نمی انجامه. یک قبح عقلی اینجا وجود داره، این قبح عقلی ملازم به حکم شرعی به حرمت نیست. حکم شرعی با این حالا چیزش اینه، چیزش حالا مبناش رو درست کنه درست کار ندارم. در واقع تفاوت بین مبنای حذر و مبنای وقف یک تفاوت عملی نیست، تفاوت در مقام یک بحث علمی هست و در واقع هر دو اینها یک فل جمله تفاوت عملی هم داره. اون کسی که قائل به حذر هست میگه شارع مقدس حکم ظاهری به حرمت کرده است در این موارد که حکم واقعی شارع در موردش نداره. مرحوم شیخ میفرمان نه، حکم ظاهری هم وجود نداره، ولو اینکه عقل انسان حکم توقف میکنه، میگه نباید اقدام کرد، ولی این لازمش حکم شرعی نیست. حالا فکر کنید این یه مقدمه که در واقع تفاوت بین قول به حذر و قول به توقف و وقف تفاوت در مقام افتاء هست، که آیا ما می توانیم یک حکم شرعی فتوا بدیم یا نمی توانیم به حکم شرعی فتوا بدیم. این استدلال صرفا در مقام نفی اباحه است. اباحه در قبال هر دو قول میگه که شما می توانید احتیاط نکنید. مرحوم شیخ داره با این استدلال کلام سید مرتضی رو نفی میکنه. نه، میگه ما حق نداریم در مقام عمل احتیاط نکنیم، باید حتما احتیاط کنیم. پس این استدلال، استدلال صرفا برای نفی قول به اباحه، یعنی جامع بین وقف و حذر رو اثبات میکنه، چون روشنه که این نمیتونه خصوص وقف رو اثبات کنه. بعد ادامه مطلب رو با یه امر واضح حذف میدونه. ایشون میگه وقتی یه چیز رو ما یقین بهش نداریم، خب نباید اقدام کنیم، نباید فتوا بهش بدیم دیگه، نباید بهش فتوا بدیم. طبیعتا وقتی شما فتوا به اباحه دادید، عملش هم میشه به موازی دیگه.
نه، میشه قائل به توقف شد بده.
نمیشه که
عمل
اباحه رو قائل شد. نه، این که این قائل به این نیست. نه، اون کسی که فتوای به اباحه میدهد، خب طبیعتا میگه عملا
در مرحله اول در مورد عمله، در مورد همون واقعه.
آجا این
حضور واقعه در مورد واقعه مگه نیست؟
واقعه یعنی چی؟
یعنی چیزی که هست، اون چیزی که هست که آیا اشیا کلها
نه، عقل انسان، عقل انسان چه حکمی میکنه؟
میگه اشیا در عالم واقع بر اباحه هستن
در اباحه هستن. یعنی چی؟
یعنی در مقام چشم و
یعنی واقعی، یعنی اصلا
نه، حکم واقعی فرض اینه که شارع حکمی نداره اصلا،
تلازم واقعی
نه، فرض این است که شارع مقدس اصلا اینجا حکمی نداره. با این
چیزی که در مقام اول درسته که حالا یه تلازمی میشه درست کرد اباحه اگر در مقام
ببینید
یعنی توقف هم هست، شاید در مرحله عمل شاید احتیاط نینجامده،
نه اینکه تصریح داره که باید انسان احتیاط کنه، که میگه باید توقف کنه دیگه، میگه اقدام علی مال و تهمت. بعدا تو مفصل بحثش رو پیش میکشه، خیلی بحث مفصلی داره، میگه لازمش اینه که انسان به اصطلاح هیچ کاری نکنه، نفس هم نکشه، همسایه رو میگه اونا ضروریه، مقدارهای ضروری رو اشکال نداره اقدام بکنه، ولی زاید برون حق نداره اقدام کنه. حتی غذا خوردن هم به مقدار صد درهم چیز هست. این حالا کار به دلیل عدم دلیلش ندارم. بنابر این کلام مرحوم شیخ صرفاً در مقام رد قول اباحه است، چون با اون سازگاره. واضح هست که خصوص وقف رو نمیتواند اثبات کند. بنابراین جامع نقطه مشترک قول به حضر و قول اباحه رو، قول وقف رو که عدم، که لزوم احتیاط عملی هست، او رو در اثبات میکنه با این. بنابراین کلام مرحوم کاملا درسته. این که ایشون میگه استدلال کرده است بر این که اشیا یا بر حض هستند یا بر وقف هستند، یعنی بر اباحه نیستند. خب این استدلال همین مقدار بیشتر اثبات نمی کنه.
خب
بس
نمیشه با براعت و اینها نیتا پیش همین که فرقه این بحث حضر اباحه با براعت چیا جا اگه این فرقه این فرقه خب این منطقه با براعت یکی میشه که در سید که قبلا خاطر همون
نه اون یه بحث این هست که اگر شارع حکم میکرد و این حکم ما نرسه وظیفه چیه، یه بحثه. یه بحث اینه که نه اصلا شارع اگر حکمی نکرده، اصلا حکم صادر نکرده، ما با چه کنیم؟ عقل انسان چی میگه؟
به عنوان کشف حکم
باقلی، به عنوان این که اراده شارع به چه نحو هست علال حضر، یعنی شارع که جدی اگر نداشته باشه
وقتی عقل حکم به قبح میکنه، حالا یاد میکنم این لازمه حکم به قبح حضره. این که ما بگیم که آیه شیخ طوسی حکم
نه استدلال بر وقت کرده،
ولی بعد از اون خب این آخه
نه استدلال بر وقت کرده، بحث همینه. این حتما باید همینجور معنا بکنی.
خب این
ناسازگار نیست.
توضیح
نه تو نه علتش نه اون یه نکته اضافه داره.
نه
اون نکتهشو بعدا اضافه میکنه. اون اینه که وقتی که ما نمیدانیم در واقع به یه معنا ممکنه بگیم
نه حکم به قبح کردیم
عمدن. حکم به مراد از حضر، توجه کنید، مراد از حضر حکم شرعیه به حضر، قبح عقلی ملازمه از حضر نه نیست. قبول نداره نه ملازمه نداره نه ملازمه نداره ملازمه نداره. کی گفته؟ کی گفته؟ کی؟ نه قبول نداره اینو پیداست دیگه. این قبول نداره که به اون معنایی که شما میخواید بگید ما حکم به العقل حکم به شرع اینو چیز نداری. خیلی یه امر واضحی نیست که بگیم شیخ هم حتما باید قبول داشته باشه به اون معنایی که شما میگید. بله عرض کنم خدمت شما، نتیجه بحث این میشه. ببینید در واقع ممکنه بگیم که این استدلال، حالا من یه تقریب دیگه میخوام بکنم، که این استدلال دو جنبه داره. این ظاهر این استدلال، استدلال بر جامع بین وقف و حضره، ولی یک مطلب ضمنی در ضمن این کلماتش هست. اون اینی که ما چیزی را که نمیدانیم واقع بر طبق او هست حق اخبار نداریم. اون که در ضمن بیان کرده بود که اخبار علاما من اقدم علال اخبار به ما لا یعلم صحت و مخبرهی، این رو زمینه بکنیم اینه که طرف نمیتونه افتای به حضر بده، چون لا یعلم که واقع حضر باشه. این یعنی خود استدلال، اصل استدلال برای اثبات جامع حضر و وقف و نفی قول به اباحه است. ولی یه نکته ضمیمه‌ای که از لابلای این بحث استفاده میشه اون اینه که انسان در چیزی را که علم ندارد به صحتش حق اخبارم نداره، افتای به حضر نمیتونه بده. پس بنابراین دوتایی که ضمیمه کنیم نتیجهش میشه قول به وقف. پس بنابراین اگر عبارت مرحوم شیخ رو خوب دقت کنیم، اون چیزی که ایشون مستقیماً با این مطلب داره برش اثبات میکنه جامع وقف و حضر است. به خاطر این مرحوم آخوند میگه که کم استدل بهی به ای شیخ الطائفه الا اندل اشا علی الحضر عبل وقف، میخواد بگه با این استدلال قول اباحه رو میخواد نفی کنه. اما حالا کدوم میکرد این دو تا قول حذف صحیحه یا وقت صحیحه؟ با این استدلال نمیخواد چیز کنه. یه نکته ای که در لابلای کلام بهش اشاره کرده با اون نکته، اون اینه که اخبار به ما لا یعلم صدق و مخبرهی و صحت و مخبرهی اون صحیح نیست. پس بنابراین قول به حذف با این نفی میشه، تعین پیدا میکنه بر قول به وقت. بعد بحث ادامه میده، خیلی بحث مفصلی هست. حالا یه فتح عمل اینجا وجود داره که این انشاءالله فردا در بودی فتح عمل یه توضیح میدم. و ها یه نکته این فراموش کردم بگم، اینم فردا میگم. یه مسئله من و آقای صدر دارن که این رو حالا فردا در موردش توضیح میدم، مثلا بالا سینا شنبه انشاءالله فردا درسی بالا سینا و نیکی را محمد بود. و من سعی می‌کنم دیگران بیشتر